بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعن على اعدائهم اعداء الله من الآن الى يوم لقاء الله. رب اشرح لي صدري و يسر لي امري و احلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صرفا للهموم والغموم وحشة الصاد ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين. بپیشگاه امام هادی علیه السلام، حضرت عسکری علیه السلام، والده ماجده امام عرف علیه السلام صلوات هدیه بفرمید. نصار حضرت رضا علیه السلام، فاطمه معصومه سلام الله علیها صلوات هدیه بفرمید. همه گذشتگان و حقداران و پدر و مادر و اجداد و اساتید و وارثا و بیوارثا، علمای گذشت، شهدا، امام و شهدا، شهدای مدافع حرم، زاکرین و مادهینی که تمثال مبارکشون زینت بخش محفل و مجلس ماست، مرحوم حاجی حسن نژاد، بهره‌مند باشند از این محفل نورانی با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. بر اساس روایات عرض کردیم دعا سلاح مؤمنه و زمانی که دست انسان از هر چیزی تهی و خالی است، بدانید دعا پر میکنه و تمام کاستی انسان به واسطه دعا کردن پر میشه و جبران میشه و هر نقصی از انسان از بین میره. لذا فرمودن دعا بکنید، زیاد هم دعا بکنید و در خواستتون پافشاری بکنید، چرا که هر چقدر که در بیشتر زده بشود در باز میشه. حالا ممکنه دیر و زود، اما بالاخره در باز میشه. آثار و برکات دعا رو تقدیم محضرتون میکنم. اولین مورد که در آثار و برکات دعا در روایات زیاد بهش پرداخته شده، حالا من به دو سه روایت اکتفا میکنم، ولی در آثار و برکات دعا روایات در این باب زیاده، برآورده شدن حوائجه. در برآورده شدن حوائج از دعا غفلت نکنیم. زمانهای مختلف در آنات مختلفی که در مقام استجابت دعاست انسان دعا بکنه. یکی از اون زمانها میگن زمان نزول رحمت الهیه، دعا کنید اون لحظه. زمانی که فرزند نگاه با محبت به چهره پدر و مادر میکنه، لحظه دعاست. اندن نکاح، زمانی که عقد نکاح داره جاری میشه، زمان استجابت دعاست. از این زمانها و آنات غفلت نکنیم. قبل از افطار، این روایت رو من خوندم ولی خب بعضیا تو فضاها بد منعکس کردن، عرض کردیم که حضرت فرمودن امام صادق علیه السلام فرمودن که جبرئیل بر پیغمبر خدا نازل شد که اگر کسی قبل از افطار این دعا رو بخونه، خدا دعاش رو مستجاب میکنه، نمازش قبول، روزش قبول، گناهش بخشیده و اعمالش با اعمال نبیین و صدیقین بالا میره. در کتاب المراقبات مرحوم آمد جواد آقای ملکی تبریزی اعلی الله مقامه الشریف، اونجا این رو بیان کردن. بعد گفتن همون دعای اللهم رب النور العظیم. بعضی رو تصور کردن همون دعای عهدیه که تو مفاتیح آمده، اگرچه اسم این رو هم گفتن دعای عهد، اما با اون دعا تفاوت میکنه. تو کانال گفتیم، بعضی از دوستان گذاشتن، دارد قبل از افطار اگر این دعا رو بخونه، این پنج برکت متوجه اون میشه، این برکت متوجه اوست، دعاش مستجاب میشه، حاجتش برآورده میشه، گناهش بخشیده میشه. این همه آثار و برکات متوجه کسی است که قبل از افطار این دعا رو بخونه، همون دعای اللهم رب النور العظیم، مطابق اون دعای عهدی که در مفاتیح آمده تفاوتی دارد. در برآورده شدن حوائج بسیار مؤثر و بسیار مجربه. در سحرها دعا بکنیم. بعضی مکانها هست، مکانهای استجابت دعاست. از این مکانها هم انسان غفلت نکنه، مثل مساجد. تکایا، هر کجا که ذکر اهل بیت علیهم السلام گفته بشه اون مکان مکان استجابت دعاست. امامزاده ها مکان استجابت دعاست. حرم های معصومین علیهم السلام، قبور علما مکان استجابت دعاست. مرحوم آیت الله العظما بروجردی قدس الله نفسه و زکیه می رفتن سر قبر مرحوم میرزا در قبرستان شیخان، میرزا رو در خانه هست معصوم سلام الله علیه واسطه قرار می دادن. مکان استجابت دعاست. قبر علما، قبور شهدا، مکان قبرستان مسلمین، قبر پدر و مادر مکان استجابت دعاست. که حضرت فرمودن برو به مادرت بگو برات دعا کنه، عرض کرد مادرم مرده. فرمود برو سر قبر مادرت بگو برات دعا بکنه. مکانهای اجابت دعا، اینا رو برای این دارم عرض میکنم، وقت و بی وقت آدم دعا بکنه. این زمونه، هزینه ای هم نداره. یه یا الله گفتن، فقط با قلب صاف انسان از خدا بخواد و تمنا بکنه، یقینه به اجابت داشته باشه. اولین برکت و آثار به اصطلاح دعا می‌فرماید برآورده شدن حوائج. عرض کردم در میان آثار و برکاتی که برای دعا کردن گفته شده، بالاترین روایات این قسمت داره که من دو سه تاشو منظرتون عرض می‌کنم. رسول گرامی اسلام فرمودن اگر کسی چیزی متوجهش شد، ابتلایی متوجهش شد، اگر اونو برد پیش مردم و دست نیاز در مقابل مردم دراز کرد، خدا این فاقت رو از او برطرف نمی کنه و این ابتلا رو از سر راه اون بر نمی داره. اگر چیزی متوجه انسان شد، آدم دست نیاز در مقابل هم نوع خودش دراز کرد، آقا بالاخره یه وسیله میخواد، یه سببی میخواد، یا مسبب الاسباب، یا مفتح الابواب، افتح لنا الابواب و یسر علی، همه چیز در ید قدرت اوست. اگر سببی هم میخواد در این وسط به وجود بیاد، خودش باید برامون رقم بزنه، نه اینکه من برم اظهار بکنم و اعلام بکنم. همه چیز در ید قدرت اوست، همه چیز به مشیت او بستگی داره. اگر کسی فاقری متوجهش میشه، رسول گرامی اسلام فرمود، و اون رو به مردم عرضه بکنه، میفرماید خدا این فاقت رو از او برطرف نمیکنه. و از اون طرف اگر کسی فاقتی متوجه او بشه، مبتلا بشه، بعد بیاد به خدا عرضه بکنه، خدا هم در ظرف زمانی کوتاه یا بلند، عاجلن با عین او عاجلن با آه، دور یا نزدیک، خدا رزق او رو زیاد میکنه. بله دیر و زود داره، خدا رزق او رو برطرف، مشکل او رو برطرف میکنه و چیزی که متوجه او هست، قبضی که در زندگی او به وجود آمده، قبض رو از زندگی او به راحتی برمیداره. پس دستورالعمل خاتم الانبیا فرمود اگر ابتلایی متوجهتون شد به خدا، حالا دیر یا زود خدا حاجت رو میده. من اینجا میخوام یه پرانتز باز کنم، میخوام یه خود تحویل بگیرم، شما محبت بکنید تو آمین گفتم ما رو تحویل بگیرید. خدایا من یه انسان عجولم، تحمل طولانی شدن رو ندارم، همه چیزم در ید قدرت توه. به ما گفتی دعا کن، خدایا به ما پیغمبرت فرموده زیاد دعا کن، قرآن سوره غافر فرموده تکبر نورزید از دعا کردن، ما ظرفمون زیاد طولانیست که بخوایم صبر و تحمل بکنیم. خدایا دعاهای ما رو زود مستجاب کن. بد نبود، اما این آمین برای این دعا نبودش که خود باید باحالتر آمین بگید که بله بالاخره باید. امروز یه اتفاق خاصی افتاده، به تاریخ مراجعه بفرمایید منتقل میشید که امروز چه اتفاقی افتاده. خب بالاخره باید به شادی اهل بیت علیهم السلام توجه کنید و خوب دعا کنید. خدایا ما دعا خیلی داریم، آخه ما یه سفر مشرف بودیم، عمره عرض کردم خدمتتون، سفر اولمون بود، روحانی کاروانمون مریض شد، عملا من روحانی کاروان شدم، منم ظاهر بودم و پول داده بودم، کلاس تو مدینه گذاشتیم، به مکه که رسیدیم یه خوره بهتر شد، رفتیم محرم شدیم، مسجد شجره و مشرف شدیم، داشتیم از بازار ابو سفیان میرفتیم، روحانی کاروان گفت کیا سفر اوله، ما گفتیم ما، چند نفر گفتن ما، گفت هر کی سفر اولش باشه سه تا حاجتش برآورده است، ردخور نداره. بعد گفتم آقا یه چیز بگم، گفت بگو. گفتم کارمان قومی بود یا همه خودی بود، گفتم خدا وکیلی قوم یا تو چت شما میره این هست؟
خدا به این گندگی و عظمت ستاجت. اون موقع 400 هزار تومان پول عمره بود، 400 هزار تومان تو ایران 10 تا گره از ما باز میکرد. حالا ما اومدیم عمره، حالا نعوذ بالله، خدایا نعوذ بالله، حالا که میخوای بخل بورزی با شما هم بخل میورزیم. آخه سه تا حاجت تو کت کی میره این حرف؟ آخه سه تا حاجت، خدایا ما سه تا حاجت نداریم، ما یه حاجت بیشتر نداریم، همش یه دونه و از قدرت تو هم بر میاد. خدایا دعامونم اینه، هر چی دعا داریم برامون مستجاب کنم یه دونه. همین خیلی کوچیکه، برای خدا که کاری نداره که. بله، عرضم به خدمتتون که رفتیم اعمال انجام دادیم و بعد رونی کاروان گفتش که ایشالله خدا از همتون قبول کنه. گفتم آقا یه چیز میگم، تو که گفتی اینم بگو. گفتم خدایا میخوای قبول بکن، میخوای به جهنم و حتی طبقش قبول نکن، ما که عیتمونو کردیم. خدا میدونه آدم تو مدینه را میره گریه میکنه، اما تو مکه اصلا روزه نمیاد. هر چی آدم خودشو میکشه روزه نمیاد، چرا؟ تو مدینه را میری گریه میکنی، اما تو مکه نه. تو سعی صفا مروه من یه عده دیدم دارن میخندن، خوب توجه کردم، فکر کردم دارن دعای هر رفت و آمد و دیدم دارن جوک میگن. دیگه بعضی هم بالاخره اینجوری هم دیگه این فوری. گفتم آقا چی؟ گفت آقا از گریه نتیجه نگیریم، گفتیم یه خوده این خلق الله رو بخندونیم، شاید خدا دلش به رحم بیاد. توجه میفرمایید؟ خدایا ما تحمل، آخه الان دیگه دور سنبر زغالی نیست، الان چای ساز اونم چای نپتونی. آه یک دو سه بخور برو بالا، ما فرصت زیاد نداریم، وقتمونم کمه، شیطونم تمام هم و غمش اینه که ما رو یه جوری سستمون بکنه، نمیدونه ما قوی هستیم. سی شب رمضان میریم روزه، سی شب رمضان میریم مناجات، ما خسته نمیشیم، اما شیطونه. خدایا خودت نگامون کن، خدایا هر چی حاجت داریم تا شبای قدر نیومده، هر چی حاجت داریم برامون مستجاب بگردان. این دعاهای دنیوی اصلا قلب آدم رو به حال میاره، اصلا نفس آدم یه حالی میاد. امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودن از دعا مفاتیح النجاح، کلید کامیابیه، و مقالید الفلاح، رمز رستگاری دعاست. دعا زیاد. امیرالمؤمنین رو شب نیمه شعبان دیدن همین کمیل دنبال حضرت دوید که دعای خضر رو از حضرت یاد بگیره، چون حضرت فرمودن هر کسی امشب احیا بدارد به دعای خضر این برکات متوجهش میشه. این روایت حدود نیم صفحه در شرحایی که بر دعا کمیل نوشتن همون صفحه اول اومده، این برکات متوجهش میشه. کمیل میگه دنبال حضرت را افتادم که دعای خضر رو ازش یاد بگیرم، دیدم حضرت رفت توی مسجد، سر و گذاشت رو سجده، تمام این دعا رو رو سجده خون. اللهم اینی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء و به قوتک التی قهرت بها کل شیء. خاتم الانبیا با اون عظمت میاد بیرون با حالت زاری و گریه، الهی لا تکلمی الا نفسی طرفت عینن ابدا، یک لحظه منو به خودم با این پیغمبر با اون عظمتشه. ادعیه‌ای که از حضرات معصومین علیهم السلام به ما رسیده و خیر الدعاء ما صدر عن صدر نقی و قلب تقی، بهترین دعا دعایی است که از سینه پاک و قلب تقی، یعنی دل قلبی که مبتلا به گناه نیست، دل پاک، دل پاک یعنی امیدوار به غیر خدا نباشه، غیر خدا رو تو کار نیاره. خدا خیلی تو این قصه غیرتیه، خیلی غیرتیه. قرار یوسف نجات پیدا بکنه، ولی یوسف که داشت این همسلولیش آزاد میشد، خلاصه گفت حواست باشه، رفتی مسئول جام شراب پادشاه شدی، یه یاری از این یوسف گوشه زندان بکن. گفت یوسف چی شد؟ کی تو رو اینجوری زیبا خلقت کرد؟ تو خدایا. کی تو رو از دست داداشات نجات داد؟ تو خدایا. تو که تو چاه افتاده بودی ما گرفتیم، بلا تیکه تیکه شده بودی، کی نجات داد؟ تو. کی تو رو از بازار برده ها نجات داد؟ خودت. کی تو رو از کید زن ها نجات داد؟ خودت. کی تو رو تو زندان حفظت کرد؟ خودت. امیدوار به غیر من شدی، 7 سال دیگه تو زندان بمون. حالا تو عدد و رقمش ممکنه من یه خود بالا پایین بگم، باز بمون تو زندان، امیدوار به غیر خدا نه. خدایا همه کار خودتی، همه کار خودتی. عزت دست توه، ذلت دست توه، رزق هم دست توه. اما خدایا حالا که تو همه کار این قلم رزق تو همچی یخته به سمت ما کجش کن، یعنی چه سفی قلم رو گرفتی؟ کاری نداره برات. خدایا به دل شاد ائمه معصومین علیهم السلام در این ایام امشب تو رو قسمت میدم خدایا کلام رزق تو نه یه خورده زیاد به سمت ما کج بگردان. دعا این فرمی فکر کنم تا حالا نشنیده بودید، اینم دیگه حالا نوآوری در دعاست دیگه، یهو هم دیدید گرفت دیگه، خداست دیگه. ما صدره یعنی ذره امیدوار به غیر. از طرفی میفرماید قلب تقیه، قلبی که به گناه آلوده نباشه. از یه طرف یاد بگه یا الله. خیلی از محضرتون عذرخواهی میکنم، حضرات علما ببخشید. بعد از اون طرف بره شبای رمضان بشه تخت نرد بازی بکنه، شبای رمضان بره حکم بزنه، ورق بازی بکنه، پاسور بازی بکنه، اسم خودش هم میذاره آدم مذهبی. آره. چی گفته حلاله؟ کجا گفتن حلال؟ امام رضا علیه السلام لعنت فرستاده به کسی که با این ابزار بازی میکنه، لعنت فرستاده. بعضی علما مراجع، خاطرم دو نفر از مراجع الان از ذهنم رفتن، فکر کنم آیت الله العظما صافی گلپایگانی و آیت الله العظما بهجت، اگر خطا نکنم تو استفتاءاتشون فرمودن اگر جایی هم دارن بازی میکنن نگاه به این بازی بکنی حرومه. یه دانشجو سوال کرده من توی دانشگاه، همچین نگاه بکنید. حاج آقا ما غیبت نمی کنیم، تهمت نمی زنیم، دور هم میشینیم، دور همی نمی بینیم، دور هم میشینیم با همدیگه حکم می زنیم. باریکالله غیبت نکنید، تهمت نزنید، حکمم نزنید. آدم نمیتونه یه جور دیگه با نشاط باشه؟ نشاط ما با این ابزاره یا نشاط ما با قرآنه، با روح قرآنه، با معنویت، با اهل بیته؟ چرا بعضیا تصور میکنن نشاطشون با گناهه؟ از اون طرف گناه کنه آقا قلب تاک باشه، بابا حجاب رعایت کن. نه ببین، ما قلبمون پاکه، به ظاهرم نگاه نکنه، من دعا مستجاب میشه. الله اکبر. چرا شما اومدید انقدر حجاب رو اجباری کردین؟ آقا نماز واجب تره یا حجاب؟ شما بفرمی. نه در اولویت کدوم هست، نماز یا حجاب؟ بی تردید نماز، ولی کسی نگفته نماز اجباریه. اما چرا میگن حجاب اجباریه؟ چون اسلام برای این مرد، برای این جوان ارزش قائله، چون قصه حجاب قصه حق و ناسه. خدا میگه آقا نماز منم و خودت، خیلی اولویت داره نماز، ولی کسی به خاطر نماز نخوندن توی روزمره نمیان بگیرن. اما این که میگن باید حجاب رو رعایت کنی، چون ذهن جوانو درگیر میکنه، چه دختر و چه پسر، چون جریان حجاب جریان حق و ناسه، یه ارتباطیه و یه مطلبیه، باید امنیت جامعه حفظ بشه. میگن آقا ما که حالا من البته مخالفتی نم، کاری هم ندارم، من بحث طلبگی خودمو دارم میکنم و عرض میکنم محضرتون، قصد مطلب گفتنی هم ندارم. من میگن آقا هی حجاب، چون از ما این سوال میکنم، حجاب بعد اجتماعی داره و چون خدا برای افراد ارزش و شأن و شخصیت قائل هست، میگه حجاب رو رعایت کن، ذهن جوان مردم درگیر نشه، جامعه امن باشه، جامعه بیبندوبار نباشه. از اون طرف این قصه رو میان میگن، ولی از اون طرف نمیگن تو بعضی از کشورها پناه میبریم به خدا لباس رمزدار درست کردن، انقدر ناامن اجتماع برای بعضیا، لباس رمزدار درست کردن. حجاب چون بعد عمومی داره، بگذرم. میگه آقا ما دلمون صافه، آقا دعاش مستجابه. الله اکبر. بعد یه اتفاقاتی، یه دم بلند میشن میرن در خونه این آدما، حالا یا به اسم این که اینا دعا نویسن یا فالگیرن یا رمالن یا فال قهوه. توی یه جلسه ای ما رفتیم، بعد به من گفتن آقا با لباس نیا. گفتم من با لباس میام. گفتن ممکنه اهل مجلس برخورد مؤدبانه ای نداشته باشن. گفتم من برای لباسم ارزش قائلم. رفتم تو اون جلسه، اون آقایی که صحبت میکرد برگشت گفت شما میخوای لذت نماز حقیقی رو بچشین؟ 40 روز نماز نخون، 30 روز نماز نخون، 20 روز نماز نخون. تعبیرشون اینه، ترمز دستی نماز رو بکش بالا. یه عرفانیه به نام عرفان حلقه، ترمز دستی نماز رو بکش بالا. بعد از 20 روز 40 روز اولین نمازی که میخونی انقدر به دلت میشینه، بعد این نماز باحال این چنینی تمام نمازایی که نخوندی رو جبران میکنه. تحصیل کردم پای حرفاش میومدن و گفتم آقا ببخشید من اجازه دارم یه حرف بزنم یا فقط اینجا؟ اونا از طرق غیر معهود و غیر مشروع یه تصرفاتی در افراد میکنن. قرآنی که تو جیب ما بود و ذکر و حرزی که بود مانع از اون شد، واردش نشم این مقوله بمانه. گفت بله. گفتم این آقایی که رئیس شماست و شما معاونش هستید بالاتره یا پیغمبر خدا؟ جرأت داری بگی اون؟ گفت یعنی چی؟ گفتن نه شما بگید اون بالاتر یا پیغمبر. خب البته پیغمبر. گفتم باریشالله پیغمبر خدا میفرماید خدا برای گرسنه غذا گذاشته، برای تشنه آب گذاشته، برای من نماز گذاشته. گرسنه با غذا سیر میشه، تشنه با آب سیراب میشه. من از نماز نه سیر میشم نه سیراب، اینقدر نسبت به نماز عشق میورزم. کجا دیدی نماز امیرالمؤمنین ترک بشه؟ کجا دیدی نماز پیغمبر ترک بشه؟ این حرف شما خلاف قرآنه. تارک الصلاة مرتکب گناه کبیره شده، فی عد الکبائر علی بن مسر رضا علیه السلام فرمودن. حالا طرف میگه آقا ما دعا یاد میرن چیه فضایی؟ آقا اینا اهل گناهن. نه آقا دعاشون عجیب مستجابه، این با این روایات سازگاری نداره. کسی که دعا میکنه قلبش نباید به گناه آلوده باشه. حالا هست قبل از دعا بگیم استغفر الله من جمیع ما کره الله، یه استغفار ولی با قلب، با قلب، با درون. استغفر الله من جمیع ما کره الله، خدای خطاهایی ازم سر زده. میگن مرحوم آخوند کاشی داشت یه جایی رد میشد رفت وضو بگیره، دید یه نفر داره نماز میخونه. خوب عنایت کنی. بعد نماز که خون آخوند کاشی اومد پیشش گفت چی کار میکردی؟ گفت هیچ. گفت من دیدم داشتی یه کاری میکردی. چون میدونست اگه بگه دارم نماز میخونم آخوند کاشی یکی دوتا چیز بهش میگه. گفت چی کار میکردی؟ گفت هیچی، داشتم کاری انجام. گفت چی کار میکردی؟ گفت هیچی، من یه وضو گرفتم اومدم در خونه خدا فقط بگم خدایا من طاقی نیستم، طغیانگر نیستم، همه طغیانگر، فقط اومدم بگم خدا طغیانگر نیستم. یه شب یه آن قلب آدم باز میشه، بخواد درست میشه. و فی المناجات سبب النجات، در مناجات نجاته. و بالاخلاص یکون الخلاص، به واسطه اخلاص یعنی جز خدا ندیدن خلاص و نجاتی هست. فاذا اشتد الفزع فالى الله المفزع، زمانی که دیدید از در و دیوار بر شما بلا داره نازل میشه فقط در خونه خدا. من حیث لا یحتسب رقم میخوره، از جایی که تصور نمیکنه آدم رقم میخوره. بخواد التماس بکنه، با اعتقادم بخواد، با یقین بخواد، نه با شک. برای حاجتی به دستور یکی از اساتیدش هر هفته شب جمعه مشرف میشد کربلا و میرفت متوسل میشد به قمر منیر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه السلام. یه هفته، دو هفته، سه هفته، هفته های متعدد پشت سر هم دیگه. تو هفته 37، 35، 37 بود که رفت، دید یه زن وارد حرم شد، یه بچه تو بغلش. این بچه رو پرت کرد کنار زری. یا ابو فاضل، بچه هم تو خونه تنها، همسرم رفته صحرا الان برمیگرده، قضا گذاشتم قضا میسوزه، رختامو خیس، وقت ندارم، شفای بچه‌مو بده و برم. الله اکبر، سخن از دل بلند بشه بر دل میشه. عقب عقبی رفت تا چسبید به زری، تا چسبید به دیوار، یه دو تا نفس زد و یه وقت دیدن این بچه بلند شد وایستاد زری و بوسید، اومد به سمت مادر، مادر بچه رو بغل کرد، شکرن یا ابو فاضل، شکرن یا ابو فاضل، رفت از حرم بیرون. این شیخ میگه امامه رو کوبوندم زمین، عباس چی شد؟ این زنه از نان این بده حاجت شده دیده؟ من 37 هفته سرم میرم و میام التماس میکنم، با مقدمه و مؤخره، با قفت، با آداب، قدم ها رو کوتاه برداشتم، حاجت منو نمیری عباس؟ میذارم از نجف میرم، برمیگردم میرم شیراز محله خودمون، میذارم و میرم. عباس دیگه نمیام، دیگه تو حرمت نمیام. عباس اینه، اینجوری ما رو ناامید و مایوس میکنی؟ بی ادبی کرد، از تو حرم اومد بیرون، شبانه برگشت به سمت نجف. با این که سحر میرسید شبانه برگشت، اومد در حرم رو بزنه، چون حجرش تو حرم بود توی این روا توی این بقعه ها. دید یکی پشتر صدا میکنه، برگشت دید خادم شیخ انصاریه. برگشت خادم گفت شیخ اعظم با تو کار داره. رفتم دیدم شیخ اعظم مشغول تهجده، نمازش که تموم شد رو کرد به من گفت عاشق رحیم بیا با این پول برو اسباب سفر حج تو آماده بکن، این پولم بگیر مقدمات ازدواج تو فراهم کن، این پولم بگیر برای نیاز دیگت. تعجب کردم، خدای هم حجرم خبر نداری که من شبای جمعه میرم کربلا؟ سه تا حاجت منو شیخ اعظم خبر داره؟ اونجا حیا کردم سوال کردم، اومدم برم بیرون. در حالی که گریه میکردم برگشتم دیدم که شیخ اعظم به من گفت عاشق رحیم دیدی عباس آغاز؟ ولی برو ادب داشته باش، آدم با ابوالفضل اینجوری حرف نمیزنه، برو ادب داشته باش. امام حسین یه وقتی یه صدایی از پشت سر میاد، یا اخ هل من رخصه؟ حسین جان اجازه میدی برم؟ برگشت دید عباسه، فرمود عباسم انت صاحب لوایی و علامت و عسکری، تو صاحب لوای منی، تو علامت لشکر منی، اگه تو بری لشکر من از هم میپاشه. عسکر حسین جان قد زاغ صدری و سئمت من الحیات، سینم سنگینی میکنه از این زندگی بدم میاد. فرمود عباسم میخوای بری برو، اما عباس جان اول برو برای بچه ها آب بیار. مشک و برداشت اومد سمت شریعه، یه خطبه خونده با اون 4000 لشکر. آی لشکر شما چه دینی دارید؟ یهودید؟ نصارایید؟ آیا در دین شما درسته که از این آبی که مثل شکم ماهی خودنمایی میکنه، از این آب خاک به دهن من؟ یا بقیت الله، ببخش آقا جان، ببخش. امام زمان عنایت میفرمد تو مجلسی که نام عمو جانشون اول فزگلده بشه. از این آب که مثل شکم ماهی خود نمایی میکنه مرکبهاتون رو سیراب میکنید، اما بچه های حسینی همونتون عطشا از تشنگی بمیرن. وقتی جواب ندادن عباس زد تو شریعه فرات، لا اله الا الله، دست و برد زیر آب، خونکای آب رو حس کرد، نه آب بخوره، مرکب فکر کنه عباس داره آب بخوره، بلکه آب بخوره، ولی آب رو روی آب ریخت. حالا گفته شده چگونه من آب روان بنوشم، صدای العطش رسد به گوشم. نه تنها آب رو نخورد که کفاره لمس آب رو هم داد، گرچه آب را نخوردم اما کف در خنکای آب بردم. این دست تن بریده بادا، از حدقه برون دو دیده بادا، کفاره لمس آب این از خوش باش که عاشقی همین است. اینقدر به بدن عباس تیر و نیزه زدن که تعبیر مقتل اینه، هر کی او رو میدید فکر میکرد یه خار پشت روی مرکب سواره. اما تیری که زدن دست که نداره، یه نقله که خورد به زیر گلوی عباس، یه نقله خورد به چشم عباس. این تیر الله اکبر، ابوالفضل علیه السلام اومد این تیر رو از توی چشم خارج بکنه، کل خود از سر عباس رو زمین افتاد. آخ سر عباس برهنه شد. یه ناجوان مردی آنچنان با عمود به فرق عباس زد. من یه سوال میکنم جوابش با گریه شما. اون لحظه ای که عباس با صورت روی زمین افتاد، تیر رو از چشمش در آورد و رو زمین افتاد، یا با همون تیری که تو چشم بود رو زمین آورد؟ سقای دشت کربلا، ابوالفضل ابوالفضل ابوالفضل، سقای دشت کربلا،
قبل فرد سالار دست دستن جدا چه خبر شده میشم محفل و تاریک کرده آقا جان یا بقیت الله نامم و جان تو برمی ای ساقی لبتش نگار آبی رسان به خیمه ها ناله عباس بلند یا اخا ادرک اخا ماما ابی عبدالله اومد کنار این نازنین بدن اما چه بدنی همه دیدن حسین دو دست و به کمر گذاشت عباس همه الان میکن سرا وهری و قلت حیلتی می و انقطع رجائی بود و امیدم مرا یادی کنی سالها بهرم علم داری کنی ای دریغا شد امیدم نا امیدم بی برادر گشتم و پشتم خمیم همه دیدن حسین داره میاد یه دست مهار ناقه و یه دست به کمر کی جرعت داره بره جلو نازدانه ابی عبدالله جلو اومد بابا بابا ما آب نمیخوای بابا ما آب کیز عدو میخواهیم ما در این دشت عمو میخواهیم بابا ایلن میال عبا ابی عبدالله فقط رفت عمود خیمه عباس و پایین آورد یعنی بچه ها بدونین این خیمه دیگه صاحب ندار یعنی زینبم دیگه مهیای سالم
الا لعنت الله علی القوم الظالمین.